الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه صدور احکام زندان و شلاق برای چند تن دیگر از معترضان آبان 98، ادامه انتقادها از کشتار سوختبران در سراوان و سرکوب اعتراضها در سیستان و بلوچستان، ادامه صدور احکام سنگین برای نویسندگان و دگراندیشان، وضعیت وخیم جسمی چند تن از زندانیان سیاسی و خبرهای دیگر در همین زمینه. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. بیش از 15 ماه از اعتراضهای آبان 98 و سرکوب خونین آن میگذرد، اما ابعاد این وقایع هنوز برای ایران و جهان روشن نشده. مقام های جمهوری اسلامی در مورد کشتار بی سابقه این اعتراض های خیابانی اطلاع رسانی دقیقی انجام ندادند و سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر همچنان خواستار انجام تحقیقاتی بی طرفانه در این بارند. و در فقدان اطلاع رسانی از سوی مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های ایران، هفته پیش خبر رسید که شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهبهان به ریاست رسول اسدپور، سه تن از معترضان آبان 98 را جمعاً به 13 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم کرد. ستار افشینپور، بهمن امینی و محمد طیبی به مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تخریب و آتش زدن بانک‌ها و اموال عمومی متهم شدند. در شهر بهبهان در استان خوزستان، یکی از نخستین شهرهایی که آبان 98 پس از افزایش قیمت بنزین صحنه اعتراض‌هایی شد که به خاک و خون کشیده شد. سلمان سیما، فعال سیاسی در کانادا، درباره علت صدور این احکام سنگین میگوید:
سرکوب و ظلم و ستم در جمهوری اسلامی هدفمند، چند لایه و پیچیده است و در این حال که یک بی‌نظمی داره، یک نظم کلی رو هم شکل میده. مثال بزنم، مثل مولکول‌های آب میمونه که حرکات کاتوره‌ای دارن، هر کدوم به سمتی میرن، ولی در نهایت اون مایع و اون آب رو شکل میدن. و سرکوب با ساختار جمهوری اسلامی عجین شده و در لایه‌های جمهوری اسلامی تنیده شده و این سرکوب چند وجه داره و وقتی به جان مردم میرسه و وقتی به پای بقای نظام میرسه، جمهوری اسلامی هم هر کاری میکنه که رژیم خودش رو حفظ بکنه و در نهایت به زور سرنیزه مردم رو سرکوب میکنه.
اتهام‌ها و احکام سنگین برای معترضان آبان 98 در حالی است که مدافعان حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل روند دادرسی‌ها در ایران به ویژه در مورد معترضان سال‌های اخیر را ناعادلانه و مغایر با استانداردهای جهانی می‌دانند و می‌گویند مبنای صدور این احکام معمولاً اعتراف‌هایی است که تحت فشار و شکنجه از متهمان گرفته می‌شود. از هزاران شهروند معترضی که در جریان سرکوب خونین آبان 98 بازداشت و زندانی شدند. سلمان سیما، زندانی سیاسی سابق، از شرایط این افراد و بازداشتگاه‌ها می‌گوید:
در گزارشی که اخیراً توسط سازمان حقوق بشری مهر منتشر شد، متاسفانه مشخص شد که آمار جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از اون 1500 نفری هست که در آبان هممون می‌دونستیم. آمار جنایت‌های رژیم بالای 3000 هست. مردم ایران 3000 تن از عزیزانشون رو از دست دادن در این راه. و خب در بازداشتگاه‌ها ما می‌بینیم که جمعیت و تراکم خارج از حدهای استاندارد هست. مثلا اتاقی که 32 تا تخت برای زندانی ها داشته، من همیشه میگم تخت، شنوندگان فکر نکنن چه تختی هست، یک تخت فلزی خیلی هم وحشتناک از خوابیدن برای اونها. 32 تا ظرفیت داشته، 130 نفر تو اون فضا محبوس بودن. زندان های وکیل‌آباد، عادل‌آباد، خود اوین، فشاپویه، تهران بزرگ، و این تراکم بیش از اندازه و بیش از حد که در برخی اتاقهای زندان ها تا 3 برابر هم گزارش شده، این تراکم و تخمینی که دوستان دیگه، کارشناسان دیگه زدن و با ارتباطاتی که از همبندیان سابق و دوستانی در ایران داشتیم، ما رو به این نتیجه رسونده که حداقل 19,000 نفر در بازداشتگاه های ایران بعد از اعتراضات آبان 98 بازداشت شدن. بسیار شرایط بهداشتی وخیم هست و این ویروسی هم که اخیراً اومده و بلای جان مردم شده، چه زندانیان سیاسی رو بیش از پیش تهدید میکنه.
کمپین حقوق بشر در ایران هفته پیش در گزارشی به نقل از منابع محلی خبر داد که طی اعتراض‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان دست کم 23 تن توسط مأمورین حکومتی کشته شدند. کشتن منتقدان و معترضین در ایران قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد، اما طی سالهای اخیر با افزایش نارضایتی ها باز هم شدت یافته. از دیماه 96 تا آبان خونین 98 و حالا هم سرکوب اعتراضها در استان محروم سیستان و بلوچستان. عفو بین الملل و 3 نهاد حقوق بشری دیگر در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به قطع اینترنت در این استان هشدار دادند که این اقدام برای پنهان کردن ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین المللی مانند قتل‌های فراغذایی است. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم با انتشار بیانیه ای در این رابطه سرکوب خشونت‌آمیز سوختبران و شهروندان استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و مقام‌های ایران را به نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق اقلیت بلوچ متهم کرد. سلمان سیما هم میگوید سرکوب حکومتی در استان‌های مرزی شدت بیشتری دارد.
آن چیزی که در استان سیستان و بلوچستان دیدیم و کشتاری که در فراوان اتفاق افتاد و قطعی اینترنت، همون شیوه سرکوب همیشگی جمهوری اسلامی هست، ولی متاسفانه چون در استانهای مرزی رسانه‌ها کمتر فعال هستند، امکانات کمتر هست، اخبارشون کمتر به گوش میرسه و شدت جنایت و شدت سرکوب در استانهای مرزی بیشتر بوده، و در عین حال این جمله من به این معنی نیستش که در جاهای دیگه سرکوب کمتر بوده. گفتم سرکوب در جمهوری اسلامی چند لایه است. در سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه مسئله معیشت مردم هم درگیر هست و خب جمهوری اسلامی اونجا رو از نقاط امنیتی تعریف کرده و خب دست به خشونت و کشتار بیشتری میزنه، که در آمارها آخرین چیزی که من دیدم این بود که حداقل 23 نفر از عزیزان در سیستان و بلوچستان جانشون رو از دست دادن.
و صدور احکام زندان برای نویسندگان و دیگر اندیشان هم ادامه دارد. هفته پیش حکم 3.5 سال زندان نوید میهندوست، کارگردان و تدوینگر سینما در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. اتهام نوید میهندوست اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. اتهام‌هایی که این فیلمساز آنها را رد می‌کند. دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین حکم 11 سال زندان آرش گنجی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران را هم تایید کرد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت و همکاری با گروه‌های که مخالف نظام عنوان شده که مصادیق آنها ترجمه کتابی است درباره تحولات کردستان سوریه با نام کلید کوچک دروازه بزرگ. آرش گنجی 5 عضو کانون نویسندگان ایران است که طی ماه‌های اخیر برایش حکم زندان صادر شده. علیرضا نبوی، بکتوش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی 4 نویسنده دیگرند که هم اکنون احکام زندان خود را می‌گذرانند. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره فشارهای امنیتی بر نویسندگان می‌گوید:
واقعا خیلی خیلی دردناکه که ما داریم در مورد تایید شدن حکم زندان آرش گنجی صحبت میکنیم و در شرایطی که به نویسنده دیگه کیوان، بکتاش و آقای خندان هم در زندان هستن. در واقع این نویسنده ها اصلا نباید محاکمه میشدند و چه برسه به اینکه بخوان محکوم بشن. واقعا این نویسنده ها کاری که انجام دادن نقض دولت و سیستم حکومتی بوده و خود آرش که اصلا یک مترجم بوده. آرش واقعا فراتر از یک مترجم یک متفکری که با تجربه هاش واقعا توسعه تفکر میکرد و حکومت‌های دیکتاتوری واقعا از این مسئله، از اینکه شهروندان بخوان فکر بکنن و اندیشه را از بر تولید بشه حراس دارن. اما چیزی که برای من باز این قضیه رو دردناک‌تر میکنه این هستش که در کیفرخواست اتهامی این نویسنده ها یک نکته‌ای که اومده بود رفتن بر سر مزار شاعران و نویسندگان دیگه بود. یعنی شما ببینید که این سیستم تا چقدر داره اثر رو بر نویسندگان تنگ میکنه. حالا قبلا فقط سانسور بود و بعدها با قطعهای زنجیره‌ای و دستگیری‌ها و حکم‌های زندان، ولی حتی به خاطر رفتن بر سر مزار شاعران و نویسندگان اینها رو دستگیر و محاکمه میکنند.
دگراندیشان، نویسندگان و فعالان مدنی در ایران زندانی میشوند، در زندانهایی که شرایط مناسبی از نظر تغذیه و امکانات پزشکی برای نگهداری آنان وجود ندارد و هر هفته خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از زندانیان سیاسی منتشر میشود. علی نوری یکی از این زندانیان سیاسی است که از درد کلیه، سرگیجه و تپش قلب رنج میبرد، اما همچنان در زندان اوین محبوس است و خانواده‌اش نگران او. این فعال مدنی که محکومیت 6 سال زندانش را می‌گذراند، هفته پیش به جای اعزام به بیمارستان به مرکز اعصاب و روان منتقل شد، اما در آنجا پذیرش نشد و به زندان انتقال یافت. محمد نوریزاد، فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی، هم علاوه بر ناراحتی قلبی که دارد، طی هفته گذشته بارها به دلیل بیهوشی به بهداری زندان و بیمارستان منتقل شده. اما مسئولین قضایی نه با آزادی او موافقت می‌کنند نه با مرخصی درمانیش. محمد نوریزاد که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، در حال حاضر محکومیت 15 سال زندان خود را در زندان اوین می‌گذراند به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی و امضای بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، درباره وضعیت همسر دربندش اینطور می‌گوید:
ما دوشنبه ملاقات داشتیم، یادره اسفند ملاقات داشتیم با آقای نوریزاد که گفتن که ایشون رو دوباره مجددن بیهوش شدن و بردن بیمارستان طالقانی. اونجا پزشکا مشکوک شده بودن به کرونا، ولی متاسفانه ایشون رو دوباره مجددن برگردوندن بهداری زندان و صبح دوباره یه تست کرونا گرفته بودن و در همون حالت، باور کنید، خیلی بد آقای نوریزاد آمدن ملاقات صورت گرفت و متاسفانه حالشون اصلا مساعد نبود و چون تلفن ندارن خب ما همینطوری در نگران بودیم و گفتیم بالاخره به یک طریقی به ما خبر بدید که نتیجه این تست چی هست، که تست منفی بود و جوابش خوشبختانه، ولی خب گفتن الان استراحت دارن میکنن. حالشون بعد کاملا که آقای نوریزاد برگشت گفت من خودزنی کردم و گفتم بهشون که تلفن من اگر ضبط نشه من خودزنی میکنم. بعد شروع کردن دوباره آقای خامنه اینطور، مملکت اینطور، من جونم رو در این راه میدم. من به اینا گفتم ادامه میدم به این کار تا خون من ریخته بشه، تا مردم بیدار بشن.
ما چند خبر دیگر. پروین محمدی، فعال کارگری، در دادگاه غیابی به 1 سال زندان محکوم شد. این فعال کارگری که طی سالهای اخیر بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی‌اش در زمینه حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده، در این پرونده به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. جوانمیر مرادی، دیگر فعال کارگری در کرمانشاه است که گرچه هفته پیش از اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام تبرئه شد، اما برای محاکمه در رابطه با اتهام دیگرش، تبلیغ علیه نظام، باید روز دوشنبه در دادگاه انقلاب کرمانشاه حاضر شود. مرداد شیخی، فعال مدنی ساکن اردبیل، برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. سامان بیدار، دیگر فعال مدنی در اردبیل، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون در زندان اردبیل است. و علیرضا نوری، فعال مدنی در سمنان، پس از 3 هفته، و پویا جانیپور، شهروند ساکن کرج که به کتاب فروشی مشغول است، پس از 10 روز بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شدند. درباره اتهام آنان خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.